سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 38 چهارم آبان 1359 برابر با 26 ذیحجه 1400 موضوع خوف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که راه رسیدن به خوف ممدوح یعنی بیم ستایش شده چیست؟ اونطور که شماره شده است سه راه است. یک، مسئله این که انسان تحصیل یقین کند که در جلسه گذشته به عنوان مقتضی را ایجاد کردن در خود. دوم، این که موانعی را که بر سر خوف ممدوح و بیم ستایش شده است بردارد، که گفته شد مانع بر دو گونه است: یک، غفلت، دو، غلبه حب دنیا بر دل و قلب، که راه علاجش را هم نسبت به اول در جلسه گذشته گفتیم که چه کند انسان پرده های غفلت را برطرف کند. مسئله تفکر در احوال قیامت بود، یک. دو، مسئله قرائت و تلاوت آیات عذاب بود. سه، شرکت کردن و گوش کردن اون جلساتی را که درش بحث می شود نسبت به مسائلی که در ارتباط با خوف است، یعنی تذکرات خوفی داده می شود. چهارم، مصاحبت کردن با خائفین، یعنی دوستانی را انتخاب کند و معاشرت با آنها کنند که آنها اهل خوف باشند و بیمناک باشند، که این مؤثر است. پنجم، شرح حال خائفین را در گذشته نسبت به آنها شرح حالشان را بخواند و درش تأمل کند، که این موجب می شود مانع غفلت برطرف شود. و اما راجع به مانعی که عبارت از غلبه حب دنیا بر قلب است، در اونجا هم گفته شد از دو راه باید وارد شود انسان تا او را برطرف کند: یک، تضعیف شهوت، دوم، تقویت نیروی عفت. و اما تضعیف شهوت از دو راه، که این را هم در جلسه گذشته گفتم تکرار نمی کنم، بحثی را که الان داریم مسئله تقویت نیروی عفت است، که انسان چگونه تقویت کند نیروی عفت را در خود. تا تا مسئله غلبه هوای نفس و حب به دنیا این برطرف شود، این حب اون هم از دو راه است: تقویت نیروی عفت، یک تذکر نسبت به نتیجه و ثمره و فائده ای را که این صفت عفت در دنیا دارد برای انسان، تذکر نسبت به ثمرات عفت در دنیا. انسان اگر یادآوری کند پیش خود ثمرات عفت را، یعنی خودداری از اعمال شهوت، خودداری کردن از اعمال شهوت به طوری که انسان مغلوب نیروی شهوت نشود، این خودش ثمراتی در دنیا دارد، نتیجه هایی دارد که این را یادآوری کند، به ذهن مرور بدهد که این حالت نفسانی اگر در انسان باشد چقدر نیکوست در دنیا و چه آثار خوب در مجتمع انسانی در رابطه با او دارد، اینها را متذکر بشود. خود این موجب می شود انسان را تشویق کند و تقویت کند که به طور آزاد اون چرا که شهوتش از او می خواهد و نیروی شهوانیش او را دعوت می کند به عملی دست بردارد. و این یک امریست معمولی. انسان در رابطه با هر عملی که می خواهد انجام بدهد قبلش تفکر می کند، مطالبی را در رابطه با اون فعل متذکر می شود تا تصمیم گیری می کند. ما در بحث اراده این را گفته ایم. لذا خود تذکر نسبت به فواید عفت موجب می شود که انسان اگر شهوت بر او غلبه کرده است، حب به دنیا که دنیا عبارت از همون خواسته های پست نفسانی است، این که گفته می شود دنیا از دناعت و پستی است که خودش بحثی است، این که گفته می شود غلبه حب دنیا بر قلب، یعنی همون هواهای نفسانی، یعنی همون نیروی شهوانی، با تذکر به این ثمرات موجب می شود که فورانی را که شده است فروکش کند. و همچنین مسئله تذکر به ثواب اخروی که در رابطه با عفت نفس است. انسانی که مکتبی است و معتقد است که این صفات نفسانیش در روز جزا آثاری برش مترتب است که به تعبیری را که مکتبهای الهی دارند، اگر نعوذ بالله این از رذائل باشد کیفر دارد و اگر از حسنات باشد و از صفات پسندیده نفسانی باشد مثل عفت، اجر و ثواب دارد و پاداش اخروی را در نظر بگیرد. اینها همه تقویت می کند، اون نیروی عفت را در انسان که دستش آلوده نشود و اون حب به دنیا و غلبه‌ای که پیدا کرده است بر نفس این تضعیف شود. دوم مسئله عمل است. انسان ممکن است شهوت او را دعوت کند به عملی، از طرفی هم عفت او را به عمل دیگری دعوت کند. این مقید باشد که عملا جوابگو باشد آنچه را که حالت عفت او نسبت به اون عمل دعوت می کند، گرچه فشار دارد، رنج دارد، ولی آنچه را که در رابطه با شهوت است فشاری ندارد، بلکه مطلوب است، لذت نفسانی دارد. انسان اگر مقید باشد که عملا بر طبق حالت عفت رفتار کند، این خودش موجب می شود نیروی عفت تقویت شود. رابطه بین عمل و صفات نفسانی را در بحث ماه رمضان ابتداء بحث اخلاق گفتم. مرتبه اولا چه بسا، یعنی اولین مرحله‌ای که می‌خواهد انسان جوابگوی حالت عفت نفسانیش باشد، مشکل است برش. ولی بداند هر مرتبه‌ای که عمل را بر طبق عفت انجام می‌دهد، مرتبه بعد آسان‌تر می‌شود. سختی و فشار بر روی نفس در رابطه با شهوت ابتدایش خیلی فشار دارد. هر بار که این بر طبق حالت عفتش عمل کند، بار بعدی آسانتر، تا میرسد به جایی که یک حالت عادی می شود برای او در رابطه با عمل عفتیش، یه حالت که انهو طبیعت ثانوی بر او می شود. لذا راه دوم برای تقویت عفت این است که جوابگوی حالت عفت عملا باشد. بنابراین تا اینجا دو راه گفته شد برای تحصیل خوف ممدوح، دستیابی به بیم ستایش شده. یکی ایجاد مقتضی، تحصیل یقین بود، و دوم رفع مانع، اون هم با این تفصیلات که گفتیم. اما راه سومی دارد. انسان اگر بخواهد خوفی بیمی سازنده در خود ایجاد کند، یکی از راه‌هایش مسئله توجه به این جهت است که انسان نمی‌تواند احاطه کامل پیدا کند به کنه اموری که در آتیه با او برخورد دارد. یعنی انسان نمیتواند امری از اموری که در ارتباط با اوست در آینده 100% نسبت به او پیش بینی کند. به تعبیر دیگر انسان نمیتواند بگوید به این که من در آینده در همین حالت معنوی که الان هستم باقی میمانم. ما فرض میکنیم انسانی را که در یک صراط مستقیمی قرار گرفته است، آیا میتواند این انسان بگوید من در آینده ثبات و دوام دارم نسبت به این راه و هیچ انحرافی برای من حاصل نمی شود؟ نه. حتی این بحث بحث مفصلی است و ریشه‌ای که حتی نسبت به شناخت مبدأ به این طرف پیش میاد، احاطه به کنه صفات الهی، احاطه به امری از امور به طوری که همه جهاتش را انسان برش احاطه پیدا کند، یعنی کن و حقیقتش را از هر جهت دریافت کند. این بحثی است خودش که انسان قادر نیست. هر چه هست نسبت به اموری که در ارتباط با خودش هست راجع به آیندهش با حدس است و قیاس است، همش بر این مبانی است. اگر انسان این را بداند، این را بداند که نسبت به امور آتیش که یکیش بحث این است که آیا از این عالم من بر صراط حق می روم در آتیه، الان هستم در آتیه، ولو شده است یک آن بعدم، یک دقیقه بعد من بمیرم، آیا در اون آن آخر بر صراط حق میمیرم؟ نمیتواند 100% یک چنین حکمی را بکند اگر این را بداند که نمیتواند. اینجاست که همین علم به این که نمیتوانم یک چنین قضاوت و حکمی بکنم موجب میشود یک بیم ستایش شده، یک خوف ممدوح در او ایجاد شود و همون خوف او را محافظت میکند. ترس از این که مبادا در آتیه انحرافی برای من حاصل شود، نکند ثبات و دوامی نداشته باشم بر این راه حقی که می پیمایم. این در او یک حالت تعلم روحی که تعبیر به خوف می کنیم ایجاد می کند و همین حافظ انسان است، همین خوف است که سازنده است برای انسان، که انشالله در بحثی را که من مستقلن راجع به خوف نسبت به سوء خاتمه عنوان می کنم، شاید انشالله در جلسه بعد باشد که بحثی است، اونجا بیشتر تشریح میکنم این جهت را. بنابراین راه سوم برای ایجاد خوف ممدوح، راه سوم برای رسیدن به بیم سازنده ستایش شده این است، توجه به این نکته که نمیتوانم نسبت به آتیه 100% حکم کنم، چون به کنه هیچ چیز نمیتوانم اونطور که هست من احاطه پیدا کنم. خب این راه سوم. تقسیم کردن خوف را، این را به نحو کوتاه بگم بردشم، گفتند به اعتبار احکام شرعی یک بیم مکروه داریم، یک بیم حرام داریم، بیم مستحب داریم، بیم واجب داریم. به اعتبار احکام، اما بیمی را که مکروه است آن بیمی است که از حالت اعتدالیش بگذرد و بیش از حد متعارف باشد، که این رو بحث کردیم در زائد و ناقص و معتدل در گذشته، ولی نه به طوری که انسان را به حالت یأس بکشند، بلکه نزدیک به مرز یأس برسد. این بیم صحیح نیست، یعنی این اضافه‌ای که دارد خوب نیست، نهی شده، چون گفتیم خود بیم باید سازنده باشد نه خراب کننده. اگر خوف بیش از حد متعارف باشد، یعنی به طوری باشد که سازندگیش بخواهد برود بلکه خراب کننده باشد، در گذشته بحث کردم، این ممدوح دیگه نیست، مذموم است. و اگر برسد به حدی که حالت یأس بیاره، یعنی انسان رو از عمل باز دارد، اینقدر خائف باشد بگه خب گذشته ما چه بود، چه کردی؟ نه خیر، دیگه کار از کار گذشته است. یک چنین خوفی پیدا کند که دست از عمل دیگه برداره، بگه فایده ای نداره عمل کردن، اینجاست که این خوف حرام است، چون این خراب کننده است نه آباد کننده انسان. و اما اون قسمی را که مستحب است، انسان اگر ترک کند محرمات را، اعمالی را که حرام است، و اون چرا که واجب است بهش عمل کند و اضافه بر او در رابطه با خوف، اون چیزهایی را که مشکوک است، مشتبه است در رابطه با خوف، خوفش به مقداری است که حتی بیمناک است از این که اعمالی که به ظاهر حلال است ولی احتمال و شبهه این هست که درست نباشد، در رابطه با بیم دست از اونها بردارد. این مستحب است، خیلی خوب است که این در ارتباط با مسئله اولیاء خداست که اونها ترک اولا هم نمی کنند و بحثی است، نمیخوام وارد این جهت بشم. و اما خوفی که واجب است، خوف واجب بیمی را که واجب است، یک انسان مکتبی باید اون خوف و بیم را داشته باشد در ارتباط با اعمال حرام است در مکتبش. یعنی انسان وقتی برخورد می کند با یک عمل حرامی که در مکتبش حرام است، باید ببینه بیم داره اینجا نداره. اگر دید بیم نداره، بیم واجبم نداره. اینجا باید بیمناک باشد از اینکه دستش آلوده شود به این عمل. این بیم واجب است، حتمی است، باید یک چنین بیمی را یک انسانی که انسان الهی است داشته باشد. لذا بیم واجب داریم ما، این است که در ارتباط با احکام هم تقسیم بندی شده است. بی و اما تذکر نسبت به بی، خوف و رجا هر دوی اینها این چنینن، ولی خب چون ما بحثمون خوف است لازم است این تذکر رو بدم. خوف و رجا، بیم و امید، هر دوی اینها ثمره اونها، فائده اونها این است که انسان را به یک حالتی می کشاند به نام صبر. چه موجب می شود که انسان صبر کند بر مکاره، یعنی بر اعمالی را که نفس از او خوشش نمی آید، شهوت از او لذت نمی برد، و چه موجب میشه انسان تحمل می کند اون عمل را با اینکه از نظر هواهای نفسانیش مایل نیست؟ چه موجب می شود انسان تحمل کند مشقات را؟ مسئله همین بیم و امید است. خوف و رجا هستند که ثمره آنها صبر است. صبر بر مکاره، صبر نسبت به امور مشاق، یعنی اموری را که مشقت دارد انسان انجام بدهد و تحمل می کند، این بیم و امید است، به صبر می کشاند انسان را. و همین صبر است، من این رو فهرستوار بگم، و همین صبر است، یعنی همین حالت تحمل مشقت و مکروه است که این حالت در انسان پیدا میشه در اثر بیم و امید، و همین حالت صبر است که انسان را میکشاند به مجاهده، انسان را به مجاهده میکشاند، به کوشش میکشاند، چون یه حالت بردباری درش پیدا شده، یه حالت تحمل درش پیدا شده، این رو به مجاهده میکشاند، کوشش او را میکشاند به دوام ذکر نسبت به الله. یعنی به یاد خدا بودن مستمرن، بیم امید من بود که سبب شد تحمل کنم در راه ساختن خود مشقتها را، و همین تحمل است چون عمل انجام می دهم، از طرفی ترک می کنم اعمالی را که موافق با شهوت است، مخالف با مکتب است، این موجب می شود که من به یاد خدا باشم، چون در رابطه با الله تحمل می کنم، این دقت کنید، در رابطه با مکتب است که تحمل می کنم. لذا صبر انسان را میکشاند به مجاهده، کوشش در راه خودسازی، و به دوام ذکر، استمرار یاد خدا. باز همین صبر است که انسان را میکشاند به دوام فکر نسبت به الله، استمرار فکر و اندیشه نسبت به خداوند. به محاذات این که به یاد او هستم، به فکر او هستم، یعنی در اطراف او اندیشه می کنم. و این دوام فکر است و دوام ذکر است که به دو صفت دیگر انسان را می کشاند. اما دوام ذکر، استمرار این که به یاد خدا باشم، حالت انس می آورد برای انسان. اگر شما مستمرن به یاد یک موجودی باشید، روح شما با او مأنوس می شود. دوام ذکر انسان را به انس می کشاند. استمرار این که به یاد خدا باشد، انس به الله پیدا می کند. و از طرفی دوام فکر، یعنی استمرار این که اندیشه کند نسبت به الله، او را به کمال شناخت می رساند. شناختی که نسبت به الله دارد کامل می شود. پس دوام ذکر و دوام فکر به انس و کمال معرفت می رساند انسان را. باز این دو، یعنی این دو که انسان را به انس و کمال معرفت رساند، انس و کمال معرفت انسان را به یک چیز می رساند و او محبت است. انس به خدا و کمال معرفت به الله برای انسان محبت به الله ایجاد. انس به یک موجود و کمال شناخت نسبت به یک موجود کامل مطلق، این محبت نسبت به او میاره. اینایی که دارم میگم یه مسائلی است که فکر میکنم استدلال زیاد نخواد، گرچه بحث دارد، ولی من فهرستوار میگم رد میشم، تا حدودی قابل لمس است برای خود ما در همین عالم که انس و شناخت محبت میاره، تردید نیست درش. و محصول محبت دو چیز است. وقتی که انسان محبت و عشق پیدا کرد نسبت به یک موجودی، اونگاه هست که برایش دو حالت بسیار ارزنده حاصل می شود، یکی رضا و دوم توکل است. یعنی خوشنودی نسبت به اون چرا که در عالم نسبت به او مقدر کرده است و قلم قضاییش ترسیم کرده است، رضا پیدا می کند نسبت. و در عالم وجود هیچ پشتوانه ای جز الله نمی بینم، یگان اتکاش به الله است. این که دارد سیری را که انسان از نظر روحی می کند و جلو می رود، منازلی که برای سائرین الالله و کمال انسانی هستند این است بعد از اصل. اولی را که ما گفتیم تحصیل یقین است خوف و رجا است که زیر بناست برای این که انسان سیر کمالات معنوی کند، زیر بنایش خوف و رجا است. همین بیم است، این که گفته می شود بیم سازنده، بیم ممدوح، ستایش شده، انسان ساز است خوف، رجا انسان ساز است. چرا؟ چون صبر آفرینند و صبر هم یعنی این حالت تحمل که در انسان پیدا شود مسئله مجاهدت در او پیدا می شود و دوام ذکر و فکر نسبت به الله است. دوام ذکر انس می آورد و دوام فکر کمال شناخت می آورد و انس و کمال شناخت است که محبت آفرین است و محبت است که رضا و توکل می آورد. بنابراین اینطور نیست که خوف یک حالتی در انسان باشد خوب است باشد، نه خیر، جنبه زیربنایی دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.